بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که دلیل اول عقلی اخباریین تمسک به علم اجمالیه. میگویند ما علم اجمالی داریم به یک سری از تکالیف الزامی و این علم اجمالی عقلا منجزه و در مواردی که طرق و امارات قائم شده ما بر طبق این طرق و امارات عمل میکنیم، اما در غیر این موارد باید به مقتضای علم اجمالی عمل بکنیم و مقتضای علم اجمالی احتیاطه. در مواردی که شک در تحریم داریم و شبهه تحریمی است باید احتیاط کنیم. هرچی از این که مرحوم آخوند در کفایه در جواب از این دلیل می‌فرمایند بعد از قیام طرق و امارات این علم اجمالی انحلال پیدا میکنه، هم انحلال حقیقی رو مرحوم آخون قائله، میفرماین که اگر علم پیدا بکنیم، علم تفصیلی به این که این مواردی که طرق و امارات قائم شده به همون مقدار معلوم بالاجماله، اگر علم پیدا کردیم به انطباق، یعنی 10,000 مورد که طرق و امارات قائم شده علم پیدا کنیم به این که این به همون مقدار معلومه بالاجماله، اینجا انحلال حقیقی به وجود میاد. عبارتی که مرحوم آخوند این مطلب رو درش داره در آخر کلامش هست، میفرماد هازا اذا لم یعلم به ثبوت تکالیف الواقعیه فی موارد طرق المثبته به مقدار المعلوم بالاجمال، یعنی اگر علم پیدا بشه که این مقداری که طرق و امارات قائم شده به اندازه معلوم بالاجماله، اینجا انحلال حقیقیه. توضیح بدیم باز این مطلب رو. ما در مانحنفی اگر کسی آمد گفت در میان این گله های گوسفند علم اجمالی داریم به این که 5 گوسفند از اینها قصبیه، یه گله گوسفند مثلا 500 تایی رو گفت علم اجمالی دارم 5 تا از اینها عنوان قصبی رو داره، حالا اگر یه علم اجمالی دوم پیدا کرد، مثلا گفت علم اجمالی دارم در این گله در اون گوسفندهایی که مثلا سفید رنگ هستن 5 گوسفند قصبی وجود داره، اینجا اون علم اجمالی اول به وسیله علم اجمالی دوم انحلال حقیقی پیدا میکنه، یعنی با علم اجمالی دوم یقینا اون گوسفندهایی که عنوان سفید رو ندارن از دائره علم اجمالی خارج میشه، اونها دیگه لزوم اجتناب ندارن. اگر اون چه که سبب برای انحلال حقیقتاً به مقدار معلوم بالاجمال باشه، اینجا این انحلال حقیقیه. اما اگر این چنین نباشه یا علم نباشه علمم که در اینجا میگیم فرقی نمیکنه، گاهی علم تفصیلیه، گاهی هم علم اجمالیه. یعنی گاهی علم تفصیلی سبب است برای انحلال و گاهی علم اجمالی سبب برای انحلاله. در انحلال حقیقی هم علم تفصیلی میتونه موجب انحلال باشه و هم یک علم اجمالی دیگر موجب برای انحلال باشه. بنابراین حالا اگر ما در مانهنفی کسی گفت آقا ما علم داریم، علم داریم که تکالیف شرعیه در همین دایره طرق و اماراته، یقین داریم که خارج از اینها نیست، خب با قیام طرق و امارات علم اجمالی اول حقیقتا منحل میشه، انحلال پیدا میکنه. منتها بحث در این است که حالا اگر کسی بگه آقا ما علم نداریم، ما نمیدونیم، ما وقتی که میدونیم یک شریعتی وجود داره، میدونیم یک تکالیف الزامی وجود داره، میگیم غیر از این طرق و امارات احتمال این که تکلیف الزامی دیگری هم باشه وجود داره. اینجا مرحوم آخوند در کفایه انحلال حکمی رو مطرح کردن و اگر بخواید عبارت ایشون رو پیدا بکنید که کجا انحلال حکمی رو پیدا مطرح میکنن، ایشون در این جواب دو تا انقض مطرح میکنن که در جواب اشکال دوم مرحوم آخوند انحلال حکمی رو مطرح میکنه. اشکال دومی که در کفایه در این بحث مطرح کرده و آخوند در اونجا انحلال حکمی رو مطرح کرده اینه، مستشکل میگوید ما اگر انحلال رو هم بخوایم بپذیریم، انحلال در صورتی است که این طرق و امارات مفید برای یک احکام تکلیفیه‌ای باشن، یعنی خبر واحد، استصحاب، ادله خودش مفید برای یک احکام تکلیفیه‌ای باشن. به عبارت اخرى یه بحثی رو ما در سال گذشته داشتیم مفصل که مجعول در باب طرق و امارات چیه؟ مشهور قائلن به این که مجعول در باب طرق و امارات همون مؤدیات این اماراتن، یعنی اگر خبر واحد آمد گفت نماز جمعه واجبه، مجعول همین وجوب صلات جمعه است به وسیله خبر واحد. اگر روایت گفت الخمر و نجسون، مجعول همینه به وسیله خبر واحد. مستشکل میگه اگر این نظریه مشهور رو بگیم خب انحلال امکان داره، میگیم آقا با طرق و امارات ما احکام الزامیه رو پیدا کردیم، در نتیجه اون علم اجمالی انحلال پیدا میکنه. اما جناب آخوند شما در باب مجهول در باب امارات نظریه مشهور رو قائل نیستید، اونجا قائل به این که اون چه که مجهول در امارات منجزیت و معذریته، اون چه که مجهول در باب طرق هست در اصول عملیم هست همین منجزیت و معذریته. آخوند مسئله منجزیت و معذریت رو قائله، یعنی اگر خبر واحد رو ما بهش عمل کردیم چنانچه مطابق واقع در آمد منجزون، نیامد معذرون، اما خودش برای ما مثبت یک حکم تکلیفی نیست، به وسیله این خبر واحد برای ما یک حکم تکلیفی جعل نمیشه، مجعول همین منجزیت و معذریته. به عبارت اخرى اون چه که اثر برای حجت عقلیه، حجت عقلی قطعه، اون چه که اثر برای او هست، شارع اومده اون اثر رو در همین طرق و امارات مترتب کرده. خب اگر این چنینه پس دیگه انحلال معنا نداره، چون ما به وسیله این طرق و امارات به حکم تکلیفی و یک احکام الزامی نمیرسیم. ما اینا فقط عنوان معذریت و منجزیت رو داره. مرحوم آخون در جواب از این اشکال میفرمایند بله، ما قائل هستیم که مجعول در باب طرق و امارات مؤدای اینها نیست، و اون چی که مجعول در باب طرق و امارات منجزیت و معذریت، اما همین منجزیت و معذریت در حکم انحلال است عقلا. به عبارت اخرى می‌فرمایند ما وقتی به عقل مراجعه کنیم، عقل میگه در این مواردی که منجز و معذر وجود دارد، ما در همین موارد مسئله تنجز رو مطرح می‌کنیم، در همین موارد مسئله معذریت رو مطرح می‌کنیم، اما در اون جایی که ما منجز و معذر نداریم، اونجا مسئله تنجز حکم وجود نداره. و میفرمان این معناش همین انحلال عقلیه، این معناش این است که عبارتشون اینه الا ان نهوز الحجه الا ما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال في بعض الاطراف يكون عقلا به حکم الانحلال. همینی که حجت بر اون مقدار معلوم به اجمال قائم شد، همین موجب انحلال می شود، موجب انحلال حکمی می شود. به عبارت اخرى عقل می گفت مسئله تنجز در همین دائره است، همین دائره‌ای که منطبق بر معلوم به اجماله، اما در جای دیگه مسئله تنجز مطرح نیست. عقل میگه اونجایی که طرق و امارات آمده، مسئله تنجز در همین دائره است و در غیر او نیست. لذا درست خود این طرق و امارات برای ما حکم تکلیفی نمیاره، ما به وسیله اینها نمیتونیم بگیم آقا اون حکم تکلیفی روشن شد رو مبنای مرحوم آخون، اما عقلا در حکم انحلاله. یعنی همون اثر رو داره، یعنی این معذریت و منجزیت یه عنوان عقلیه، میاد جانشین این میشه که گویا خود تکلیف رو برای ما بیان کرده. اگر خود تکلیف برای ما از اول بیان میشد، اونجا انحلال حقیقی بود، اما الان یه چیزی که عنوان منجز و معذر داره جای اون نشسته، لذا میشه انحلال حکمی. عقل میگه این در حکم انحلاله، یعنی در حقیقت اون علم اجمالی رو دو چیز میتونه از بین ببره، یک ما بیاییم موارد حکم تکلیفی رو احصا کنیم، شمارش کنیم، بگیم این 1000 مورد، علم اجمالی از بین میرود، انحلال انحلال حقیقیه. دو، حالا میگیم این طرق و امارات حکم به دست ما نمیده. این تعبیر در ذهن شریفتون هست که مشهور میگن مجعول در باب امارات حکم مماثله، یعنی این روایت میاد خودش یه حکمی مماثل با حکم واقعی میده. آخوند این حکم مماثلم رو قبول نداره. آخوند میگه نه، در باب امارات فقط مسئله منجزیت و معذریت مطرحه، تو باید به این روایت عمل بکنی. اگر این روایت مطابق با واقع در آمد منجزون، مطابق با واقع در نیامد معذرون. اما خود این روایت مثبت برای حکم شرعی تکلیفی برای شما نیست، منجزون و معذرون. در اصول عملی هم همینطور، در اصول عملی هم مسئله منجزیت و معذریت مطرحه. خب ایشون میفرماد همین مقدار، مرحوم آخون میگن همین مقدار که ما بگیم اون مقداری که الان حجت برش قائمه، که همین مقداریست که اصول امارات برش قائم شده، این مقدار منطبق بر معلومه بل اجماله، این موجب انحلال حکمیه. بفهمید انحلال خوب به وجود میاد. بله انحلال، علم اجمالی اول اونا رو منجز میکنه. وقتی منجز کرد میگیم خب حالا این مقداری که طرق و امارات برش قائم شده به مقدار معلومه به اجماله. خیلی خوب، حالا همین مقدار داریم رو بحث میکنیم، حالا کلام آخوند رو بگیم. این فرمایش مرحوم آخوند، و عرض کردم که مرحوم آخوند در اینجا هم انحلال حقیقی رو قائله و هم انحلال عرض میکنم که حکمی رو قائله. و اگر کسی در عبارت کفایه خیلی خوب دقت بکنه، حالا اون یادداشتی که ما خودمون داریم در کفایه، اونجا ما نوشتیم که از عبارت آخوند سه تا انحلال استفاده میشه. یکی انحلال حقیقی که منشأش علم تفصیلیه، همین که در آخر فرمودن هازا اذا لم یعلم به ثبوت الاحکام تکالیف الواقعیه فی موارد طرق المثبته به مقدار المعلوم بالاجمال. دوم یه انحلال حکمی که منشأش همین طرق و اماراته که الان اومدیم بیان کردیم. سوم گفتیم یک انحلال حقیقی باز آخون قائله که اما منشأش علم تفصیلی نیست، بلکه منشأش علم اجمالی متعلق به تکلیف فعلی. منشأش این است که ما یه علم اجمالی داریم که در جمیع اطراف ما تکلیف فعلی نداریم. اینم با سوء عبارات مرحوم آخون در میاد که اگر یک کسی گفت آقا درسته ما یه علم اجمالی داریم به تکالیف الزامیه، اما یه علم اجمالی داریم به این که تمام این اطراف برای ما فعلیت نداره. اینم یه علم اجمالی دومه. با این علم اجمالی دوم، علم اجمالی اول حقیقتا انحلال پیدا میکنه. حالا این رو در عبارات آخوند دقت کنید، بعضی ها عبارت آخوند رو بردن در مسئله سببیت و مسببیت، این که ما قائل بشیم به این که حجیت امارات از باب طریقیت یا از باب موضوعیت، که باز ما اونجا یادداشت نوشتیم که این تفسیر برای کلام مرحوم آخوند درست نیست و اصلا عبارت ایشون ربطی و ارتباطی به مسئله سببیت و موضوعیت نداره. حالا ببینید بحث رو که میخواییم دنبال بکنیم، بله نه در انحلال حقیقی علم تفصیلیه، یعنی شما علم تفصیلی دارید به این که آقا اینجا عرض می شود که علم تفصیلی به این معنا که این مقداری که الان در طرق و امارات قائم شده درست به اندازه معلومه بالاجمال. اگه معلومه بالاجمال شما 10,000 تکلیفه، الان با طرق و امارات هم 10,000 تکلیف برای شما ثابت شد. الان علم تفصیلی پیدا میکنید به این تکالیف، منتها منشأش همین طرق و اماراته، و علم تفصیلی که پیدا کردید مقدار معلومه بالاجمال شما منطبق بر همون مقدار هست. چی؟ و مفهومش چیه؟ مفهومش که ازا علمه، مفهومش این میشه، از مفهومش ما انحلال حقیقی رو میفهمیم. هازا ازا لم یعلم، یعنی انحلال حکمی رو ما در فرض میگیم که کسی علم نداشته باشه به این که این مقداری که الان با طرق امارات قائم شد درست منطبقه برای معلومه بالاجماله. اما اگه علم داشت انحلال حقیقی. خوبی رو دقت کنید ببینید، در انحلال حقیقی درست باید اون مقدار معلومه بالاجمال با اون چه که میخواد سبب برای انحلال باشه یکسان باشه. اما اگر ما آمدیم گفتیم نه، بعد از قیام طرق و امارات ما باز احتمال میدیم در غیر از این موارد باز یک تکلیف دیگری هم باشه. اینجا باز بزرگان در صدد برآمدن که انحلال حکمی رو مطابق این بیانی که الان میخوایم عرض کنیم قائل بشن، و دو گروه شدن. یک گروه میگوین بعد قیام طرق و امارات اصلا علم اجمالی در لوح نفس وجود نداره، و گروه دوم میگن علم اجمالی هست، منجزیتش رو از دست میده. میگوین بعد قیام طرق و امارات هنوز علم اجمالی هست، ولذا میگیم آقا یه مقدار خارج از اینا احتمال میدیم هنوز تکالیفی باشه. اما این علم اجمالی منجزیت خودش رو از دست میده. عرض کردم اگر جایی ما دیدیم که تمام موارد خارج شده، این دیگه انحلال حقیقیه. بعد هر جایی دیدیم که این تمام موارد خارج شده دیگه عنوان انحلال حقیقی رو داره. چرا؟ حالا عرض میکنم تأملی بفرمایید، من ترتیب بحث رو ببینید. مرحوم محقق عراقی در کتاب نهایت الافکار جلد سوم صفحه 250، ایشون از کسانی است که می‌فرماید بعد از قیام طرق و امارات انحلال حقیقی وجود نداره، نمیتونیم بگیم انحلال حقیقی هست، و میگوید علم اجمالی باقیه. ولیکن این علم اجمالی رو از مؤثریت و منجزیت خارج میدونه. عبارت ایشون اینه: ما قیام المنجز فی احد طرفی العلم الاجمالی حالا اون منجز علمن کان او امارتن او اصلن یخرج العلم الاجمالی ان تمام المؤثریه فی هذا الطرف. این علم اجمالی دیگه مؤثریت در این طرف نداره و اگر مؤثریت نداشت دیگه اثر نداره. بله، لما هو المعلوم من عدم تحمل تکلیف واحد لتنجیزین. یک فعل واحد و یک تکلیف واحد دو تا تنجیز درش معنا نداره. خوب دقت بفرمایید، وقتی ما علم اجمالی داریم، الان که علم اجمالی داریم، این علم اجمالی نسبت به همه اطراف منجزیت و مؤثریت داره، هر طرفی رو منجزه. اما حالا اگر برای بعضی از اطراف یک منجز آخری قائم شد، طریقی آمد، اماره‌ای آمد، علمی آمد، هر چی آمد، دیگه این علم اجمالی در این محدوده مؤثریت خودش رو از دست میده، منجزیت خودش رو از دست میده، برای اینکه معنا ندارد در یک تکلیف واحد دوتا منجز باشه. اگر گفتیم الان اماره قائم شده بر اینکه نماز جمعه واجبه، اون چی که منجزه خود این اماره است، نه اون علم اجمالی که قبلا ما داشتیم. قبلا علم اجمالی داشتیم، یک سری تکالیف الزامیه داریم، قبل از این که اماره قائم بشه اون علم اجمالی میگفت احتمال وجوب نماز جمعه منجزه برای شما. اما حالایی که روایت آمد، حالایی که عرض میکنم حدیث آمد، الان اونی که عنوان منجزیت داره همین روایت. بعد در دنباله میفرماید معنا منجزیت العلم الاجمالی کونه مؤثرن مستقلن فی المعلوم علی الاطلاق. منجزیتش این است که خود علم اجمالی مؤثر باشه در دایره اون معلوم بالاجمال، خودش اثر داشته باشه. و هذا المعنا غیر معقول بعد خروج احد الاطراف عن قابلیت تأثیر. بعد از اینکه یکی از اطراف از قابلیت تأثیر خارج شد، این علم اجمالی دیگه منجزیت نداره. بله، اگر یه علم اجمالی نسبت به یک طرف از بین رفت، دیگه نسبت به طرف دیگه معنا نداره. اگر گفتیم علم اجمالی نسبت به این طرف دیگه منجزیت نداره، اثرش رو از دست میده. علم الان همین رو عبارت خوندیم، علم اجمالی زمانی اثر داره که نسبت به همه اطراف علی‌السویه منجز باشه. اما مثل اینکه حالا اگر گفتن آقا بعضی از اطراف علم اجمالی از دایره ابتلا خارج شد، اونجا میگن علم اجمالی دیگه اثر خودش از دست میده. علم اجمالی زمانی حضور داره که نسبتش به اطراف از حیث مؤثریت علی‌السویه باشه. اینجا وقتی که اومدیم نسبت به بعضی از موارد طرق و امارات قائم شد، میگیم خب آقا حالا یه منجز دیگر آمد، این منجز که آمد اون منجز قبلی دیگه باید بره کنار، دیگه معنا نداره در یک تکلیف واحد دو تا منجز باشه، علم اجمالی اثر خودش رو از دست میده. ببینید شما علم اجمالی اول شما چی بوده؟ 10 ظرف بوده. حالا بله؟ نه، در بین 10 ظرف، در بین 10 ظرف بگید علم اجمالی داریم 6 تا ظرف نجسه. حالا اگر یک عرض می شود که دلیلی آمد یا بینه آمد که این دوتا ظرف نجس هست، اگر نسبت به بقیه یه علم اجمالی دیگری آغاز بشه اون حرف دیگه ایه، اون دو خلاف فرض ماست. فرض ما این است که الان یه علم اجمالی اول داریم، این وقتی بر احد الاطراف یه منجزی قائم شد، اینجا دیگه این اثر خودشو از دست میده. اثر خودشو که از دست داد نسبت به بقیه، اگه یه علم اجمالی دوم ایجاد بشه خب او حکم جدایی داره. اما اگر گفتیم نه ما هستیم و یه علم اجمالی اول، بعدم این امارات و طرق قائم شده، امارات و طرق هم عنوان منجزیت رو داره، نتیجه این می شود این علم اجمالی نسبت به این موارد قیام طرق و امارات کلن اثر خودش از دست میده. اثرش رو که از دست داد عنوان منجزیت رو دیگه نداره. به عبارت اخرى به چی قیاس؟ به چی؟ به چی؟ اونجا یه علم اجمالی دوم قهرن حادث میشه نسبت بقیه، درسته. بین اینکه متعلق معین باشه یا غیر معین هم فرق وجود داره. پس ببینید این کلام، کلام مرحوم محقق عراقیه در اینجا. اما اگر کلمات مرحوم آقای خویی رو در مثل اصول دقت بکنیم، ایشون هم در حقیقت همین مطلب رو میخواد بگه. میخواد بگه که علم اجمالی هست، اما این علم اجمالی منجزیتش رو از دست میده. فرقی که نظر مبارک امام با نظر شریف مرحوم آقای خویی در اینجا هست این است که امام میخوان بفرمان اصلا علم اجمالی از بین میره و دیگه علم اجمالی وجود نداره. بیان ایشون یه بیان خیلی کوتاه و روشنیه. ایشون میفرمان در هر علم اجمالی ما یک قضیه منفصله حقیقیه یا منفصله مانعت الخلق داریم. وقتی میگیم علم اجمالی داریم، یکی از این دوتا حرامه، این منحل به این دوتا قضیه میشه. اما ان هازا حرامون، این یک قضیه همدیگه، او زاکه حرامون، قضیه همدیگه دوم. هر علم اجمالی منحل به این دو قضیه حملیه می شود، دو قضیه حملیه بطیه. حالا در ما نهنفی با قیام طرق و امارات، اینجا دیگه انحلال به دو تا قضیه حملیه بطیه نیست، یه قضیه حملیه بطیه است. میگیم آقا این موارد قیام طرق و امارات مسلماً تکلیف الزامیه، اما نسبت به غیر او عنوان شک رو داریم. نسبت به غیر او عنوان قضیه حملیه بطیه معنا نداره. انقلاب پیدا میشه بعد قیام طرق و امارات به یک قضیه حملیه قطعیه و قضیه شکیه و یک شک موجود، شک ساری. و با این بیان میفرماین اصلا دیگه این علم اجمالی از اینجا از بین میره. و در تعبیرشون است که در لوح نفس اساسا علم اجمالی دیگه وجود نداره و محقق نیست. نه اینکه علم اجمالی هست اما منجزیت نداره. اما عرض کردیم مرحوم آقای خویی که حالا تصریح هم نکردن که ما به تبع مرحوم عراقی داریم این حرف رو میزنیم، ولی به نظر ما اینجا فرمایششون متخذ از مرحوم عراقیه که ایشون میگه علم اجمالی هست اما منجزیتش رو از دست میده. اون وقت چند تا نکته باز در کلام ایشونه که حالا باز نشد تمام بکنیم، انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه.